بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 23 سطر 11 قوسان فی ساقوتی. قبل از اینکه بحث رو من شروع کنم، چند نکته از جلسه قبل باقی داریم، اونا رو عرض کنم بعد به بحث بپردازم. یکی این که من عرض کردم کلیه طبیعی در خارج موجود است، حالا به عین وجود افراد یا در ضمن وجود افراد، و وقتی که در خارج موجود میشه میشه حسه. در علم اصول غالبا حسه به صنف گفته میشه، یعنی حسه عبارت است از چیزی که یه ذره از کلیت برخوردار باشه. اما در فلسفه این چنین نیست. حسه رو میتونیم به شخص هم اطلاق کنیم. کلی وقتی که در ضمن شخص حاصل میشه یا به عین وجود شخص حاصل میشه، همراه میشه با اون قیودی که ما ازشون تعبیر میکنیم به عوارض شخصیه. و بعد از اینکه با اون قیود همراه شد میشه حسه. خود مرحوم سبزباری بعد از این اشاره می کند که حسه همون کلیست که مقید شده باشد. اون کلیه مقید شده رو می گیم حسه، یعنی همین کلیه طبیعی وقتی میاد تو شخص مقید میشه به عوارض شخصیه. این کلی به علاوه اون عوارض می شود شخص. بدون توجه به اون عوارض ولی رنگ عوارض رو گرفته می شه. توجه به عوارض نمی کنیم ولی این کلی رو طوری فرض می کنیم که اون عوارض درش قید ایجاد کردن. خود قید رو نگاه نمی کنیم، فقط اون مقید رو که قید رو گرفته اونو میگیم حسه. یعنی انسان کلی که در ذهن زید آمده، خصوصیات زید او رو از کلیت انداخته، مقیدش کرده. این کلی به علاوه قید میشه این شخص بدون توجه به قیود، ولی به این صورت که رنگ قید رو گرفته از اون کلیت افتاده میشه حسه. پس حسه روشن شد، اون سهمیست. اصلا حسه در بر لغت به معنی سهمه، به معنی قسمه. اون سهمی از کلیه طبیعی که در زید است میشه حسه، ای که حسه ای از کلیه طبیعی که مال زید. اون سهم دیگر از کلیه طبیعی که در امره، حسه ای از کلیه طبیعی که در امره و هاکذا در همه. پس حسه لازم نیست که عبارت از صنف باشه. اینطور نیست که حتما حسه صنف باشه. حسه میتونه حتی شخص هم باشه، منتها همین شخص به کلیتش باقی است. وقتی میاد به وجود خارجی از کلیت میفته. اینو میخوام عرض کنم که نه حسه یعنی شخص. حسه همونطور که اشاره شد کلیه، کلیست که مقید بشه، و کلی بعد از مقید شدن شخص نمیشه. هر چقدر شما بر کلی قید وارد کنی شخصش نمی کنی. این وجود است که این حسه رو شخص میکنه، ولی خود حسه با قطع نظر از وجود شخص نیست، قابلیت صدق دارد. از کردم همین کلیه طبیعی که در این فرده بدون توجه به قیودی که گرفته یا اگر هم قیود گرفته وزیخ شده هنوز قابل سرقه بر کسیجین هست، ولی وجود خارجی او رو شخص کرده. این حسه ای که در واقع میشه گفت شخص شده، این حسه حسه ایست از کلیه طبیعی که در خارج موجوده. پس ما در خارج حساس کلیه طبیعی رو داریم. خود کلیه طبیعی به این عنوان که اون کلیه طبیعی است، این جایگاهش خارج نیست، جایگاهی ذهنه، ولی حساس کلیه طبیعی در خارج است. حساس یعنی اون سهمی که هر فردی از این کلیه خودش میبره، اونو بهش میگیم حس. خب این یه مطلب بود که باید توضیح داده میشود. مطلب دیگر این بود که در مورد اون ارباب انواع که من توضیح میدادم سوالات زیادی مطرح بود که حالا شاید من به بعضش اشاره کنم. گفتیم که این ارباب انواع از رابطه هایی که بین عقول طولی هست به وجود میاد. بعد سوال شد که این رابطه ها حالت عرضی دارن، رابطن. چطور یک موجود مجرد که میخواهد مدبر این موجودات مادی باشه از یه رابطه عرضی به وجود میاد؟ جواب داده شد که در اون عالم همه چی نور است، جوهر نوریست، نور نه به معنی نور حسی، نور معنوی، و همه چی اونجا جوهره. اگر این نور در اونجا از روابط به وجود میاد، این چنین نیست که این نور بشه ولی یک عرض. این نور از رابطه نور بالا و نور پایین درست میشه که اون هم نوره، یعنی قهر و مهر اونجا عرض نیست، اونجا نوره. نور قاهر و نور مقهور، نور محب و نور محبوب. اون بالایی قاهر، پایینی مقهور، پایینی محب، بالایی محبوب. این نورها همه حالت جوهری داره. اون عالم با این عالم فرق میکنه. در اون عالم عوارضش هم جوهرن، عوارضش هم نورن. یعنی شما رب و نوع اعراض رو هم دارید. رب و نوع اعراض دیگه عرض نیست. پس تمام موجودات اونجا حالت جوهری دارن، جوهر مجرد. حتی صدرا معتقده که قواعدی که ما در اینجا داریم که یک قواعد کلیست، این قواعد در اونجا موجودن به وجود جوهری، به صورت یک شخص عقلی که میشه اونجا مشاهدهشون کرد و ازشون مفهوم گرفت. اون مفهوم در ذهن ما به عنوان یک قاعده گفته میشه و در کتاب به عنوان یک قاعده نوشته میشه. ولی خود واقعیت این قاعده یه موجود و مجرد شخصیه. نظر صدر این چنینه که تمام موجودات این عالم رو تو اون عالم میبره، اونجا همه رو موجود جوهری و عقلی میکنه. این چنین نیست که اینجا عرض از اونجا هم عرض بمونه. حتی گفته شده علمی که در اونجا داریم، علمی که برای عقول هست، عین ذاتشونه. عارض نیست، کیف نیست. اینجا کیفه، اونجا عین ذاته. عین ذات یعنی همون جوهر مجرد، همونم علمه، همونم قدرته. پس فرق است بین اون عالم و این عالم. نمیشه قیاس کنیم بگیم چون اینجا عرضه پس اونجا حالت عرض داره، اونجا متکی. اون رب و نو موجود طبیعه، میتونه این اسنام رو اداره کنه، تدبیر کنه. حالا آیا رب و نو هست یا نیست اختلافی هست کردن؟ ما داریم قول کسانی که گفتن بیان میکنیم، نمیخوام بگیم حتما حقشون درسته غلط. اینا تابع دلیله، باید بر همه مطالبشون دلیل اقامه میکنه. شیخ اشراق که بیان میکنه از رابطه بین دو عقل طولی یک عقل عرضی به وجود میاد باید این مطلبش رو اثبات کنه. اگه اثبات نکنه به عنوان یک احتمال مطرح میشه، نه به عنوان یک مطلب علمی. همه این بیاناتی که ما میکنه باید استدلال بشه یا مشاهده بشه، ولی قابل اطمینان و اعتماد 100% نیست، به عنوان یک احتمال گفته میشه. عقل ارضی رو که همون رب و نوعه مثل ابن سینا انکار میکنه، ارسطو انکار میکنه، افلاطون معتقد بوده، تو مجلس درس افلاطون ارسطو شرکت میکرده، مخالف بوده با استاد. بعد که دیگه ریاست دست خودش افتاده نظرشو گفته. بعد هم که پیروانش نظرشو قبول کرده، بعد مثل صدر آمده دوباره نظر افلاطون زنده کرده، مثل اشراق هم همینطور. اینا مسائل اختلافیه. مسائل اختلافی اینطور نیست که ما به صرف این که یه نفر بگه بشه اعتقاد پیدا کنیم و ملتزم بشیم. این مسائل اختلافی باید با استدلال ثابت بشه. اگر استدلال تام پشتش بود قبول میکنیم و اگر نه، نمیخوام رد کنیم، ولی به صورت احتمال قبول نیست. آیا رب و نو مثلا رب و نو انسان، گفتیم رب و نو انسان با رب و نو فرس از نظر درجه وجودی فرق داره، رابطه طولی بینشون نیست، ولی اختلاف درجه دارن. رابطه طولی فقط رابطه علی و معلولیه، هیچ کدوم از رب و نو ها علت دیگری نیستن، ولی درجات مختلف دارن. رب و نو انسان از اون فاصله بین عقول بالاتر درست شده، رب و نو فرس از فاصله های پایین تر درست شده. قهرن نور اون بیشتره، نور این کمتره، یعنی رتبه وجودی اون بالاتر، رتبه وجودی این پایینتر. وقتی اینطور باشه اسنامش، یعنی این وجودات مادیش هم همین تفاوت خواهند داشت. یعنی بین انسانی که در این زمین زندگی میکنه با فرسی که در این زمین زندگی میکنه فاصله است، اما تو که بین ارباب انواعشون فاصله است. من اینم اشاره کنم دیگه تقریبا تمومش کنم. و در این عقول چطوری اداره میکنن اسنام خودشون، این عقول ارضیه چطوری اسنام خودشون رو به اذن الله تولید میکنن و به اذن الله پرورش میدن؟ جواب این سوال اینه که با تنزل، تنزل میکنن. شما یه مطلب علمی رو که داری تنزلش میدید به صورت کلامی یا به صورت نوشته‌ای درش میاد. اونا هم این چنین هست، وجودشون وجود علمی است، مثل همون مطلب علمی است که در ذهن من و شماست که میتونیم تنزلش بدیم، اونم وجودش وجود علمی است و این وجود علمی رو تنزل میده. وقتی وجود علمی تنزل پیدا کرد میشه موجودات مادی کردنشون رو ملاحظه میکنه و فیض رو هم دائما با تنزل به اینها میرسونه. ولی این چنین نیست که از تنزل اون رب و نو یه رب و نو ضعیف درست بشه. همونطور که اشاره کردم رب و نو یکی بیشتر نیست، برای هر نوعی ما یک رب و نو داریم. اون وجود عقلی دارد از تنزلش نفوس انسان ها مثلا درست میشه، نفوس انسان ها در عالم مثال، بعد این نفوس تنزل میکنن میان مقام پایینتر پیدا میکنن تا به این عالم میرسن، میشن صورت، صورت مدنی و حلول میکنن توی بدن. پس اون عقل تنزلات خودش رو ابتدا میفرسته تو عالم مثال که خودش تو عالم عقله که عالم بالاست، تنزلات خودش رو میفرسته تو عالم مثال، از تنزلات اون نفوس درست میشه، نفوسی که الان هم هستن، در واقع هر کدوم نشون دهنده ما هستن، نفس من، نفس شما همه اونجا هست، اما به وجود مستقل از من شما در اونجا زندگی می‌کنه. بعد تنزل میکنه همون نفس، نفس تنزل میکنه، نه تنزل به این معناست که از اون میاد پایین، سر جای خودش ثابته. تنزلی که ما میگیم مثل تنزل مطلب علمیه که وقتی تنزل میکنه علم سر جای خودش هست. اینطور نیست که وقتی شما یه مطلب علمی رو برای من بیان کنید ذهنتون از اون مطلب علمی خالی بشه، اون مطلب علمی سر جای خودش هست، یه چیزی علاوه بر اون تولید میشه میاد تو ذهن من. تنزل در اینجا سازنده یک امری است بدون که خود اون متنزل از بین بره. اون نفس هم در اونجا هست، تنزل میکنه در حد یک صورت، در حد یک صورت مدنی که کارش فقط این است که مرکب رو از تفرق حفظ کند، بیش از این ازش بر نمیاد، یعنی اینقدر شده ضعیف، میاد پایین و حلول میکنه در نطفه انسان. این میشه نفس انسان که به قول صدرا در ابتدای حلوزش صورتیست حال، این جسمانی حلول در جسم میکنه، بعد همین صورت با کمالات تکامل پیدا میکنه تا میشه مجرد و روحانی که میشه جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا. یعنی اون عقل تنزلش را تنزل میکند، تنزل ها میکند، از هر تنزلش نفسی درست میشه، نفس زید، نفس هم نفس بش. بعد اون نفوس تو عالم مثال باقی میمونند، اونا تنزلش تنزل میکنن، تنزلش میشه صورت مدنی، میاد توی این نطفه یا توی اون قبل از نطفه تعلق میگیره و میشه نفس انسانی. از این به بعد نفس، نفس زید است، نفس امر است. تا حالا نفس زید هم نبود، حالا که آمده تو نطفه که فردا میخواد زید بشه میشه نفس زید. بعد که زید متولد شد این نفس ترقی میکنه، البته توی رحم مادرم ترقی کرده و به درجات نباتی و حیوانی رسیده. وقتی متولد میشه حیوانه، حیوان بالفعل، انسان بالقوه، بعد یواش یواش به سمت تجرد میره. من الان در صدد توضیح نظر صدرا نیستم، فقط یه اشاره مختصری کردم که متوجه باشید که اقول ارضیه چگونه این اسنان رو نازل میکنن و صادر میکنن. و اینم توجه داشته باشید که به غلط معروف شده که صدرا معتقد است ماده بدن میشود نفس. خیلی ها اینطوری میگن جسمانیت الحدوث بودن نفس رو اینطوری معنا میکنن، نفس ابتدا ماده است بدن میشه نفس. این غلطه، هیچ وقت ماده نفس نمیشه. نفس ابتدا مادی است نه ماده، یعنی صورت حال فعل ماده است و این صورت میشه نفس. هیچ وقت ماده نفس نمیشه، صورت میشه نفس. حالا این در جا خودش باید بحث بشه و این اشتباهیست که بسیاری از اساتید هم دارن و بعضیشون رو اشتباهشون پافشاری هم میکنن، در حالی که در هیچ جای کلام صدرا نداره که ماده تبدیل به نفس میشه، صورتی که تبدیل به نفس میشه. بعضی ها اصرار میکردن پیش من که مرحوم مطهری هم معتقد بود که ماده تبدیل به نفس میشه و این حرف غلطی نیچایشون هم معتقد بود. من بهشون گفتم که من نخوندم کلام متحریه، ولی غیر ممکنه ایشون بگه ماده تبدیل به نفس میشه، که حرف غلطه، حرف غلطه میشه و این غلطه به این واضحی رو بوده. خودشو به زحمت انداخت رفت نوشته مرحوم متحریه برداشت بود، از راه دور هم بود به من نشون داد، دیدم نوشته نفس ابتدا مادی است و بعد مجرد میشه. گفتم ببین نوشته مادی است نه نوشته ماده. ما گاهی از اوقات توجه به کلمات هم نمی کنیم. نفس مادی است بعدن می شود مجرد، نه نفس ماده است بعدن می شود مجرد. ماده هیچ وقت مجرد نمی شود، اصلا با هم تباین دارن، تضاد دارن، تجرد با ماده اصلا سازگار نیست. هیچ که نمیتونه بگه ماده بعدن مجرد میشه. من یه مقداری از اینکه این بحثا اشاره کردم و این بود که جلوی این اشتباه گرفته بشه. شما در ابتدای راهید یه وقتی اشتباه نکنید. صدرا هیچ وقت نمیگه نفس جسم است و بعد روحانی میشه، میگه جسمانی است. جسمانی با جسم فرق میکنه، جسمانی یعنی حال فعل جسم، مادی یعنی حال فعل ماده. این غیر از جسم و ماده است. صدرا نمیگه جسم میشود مجرد، میگه جسمانی میشود مجرد. مرحوم مطهری نمیگه ماده میشود مجرد، میگه مادی میشود مجرد. مادی و جسمانی فرق میکنه با ماده و جسم. خب از این بحث بگذاریم. آخرین بحثی که من میخوام مربوط به دیروز داشته باشم عبارتی است که مرحوم سبزواری آورده. این عبارت عبارت سنگینی بود، من دیروز توضیح دادم ولی بعد دیدم مثل که برای بعضی حل نشده. ولیس فیها مثل واحد یهود وجوده کان وجودات یا کان وجودات یعد، اونم یعد بخونیم که با یعد بسازه، اونو یعد بخونیم با یعد سازگار بشه. وجوده هم میخونیم یعد وجوده، یعد یعنی یتعین، یتعین یا اگر مجهول با افتعال داشته باشیم یتعین، ظاهرا نداریم یتعین درست. در بین اطوار یک فردی را که شخص باشد ندارد که این صفت داشته باشد. دقت کنید عبارتی که من می کنه، این صفت داشته باشد، وجودش و تعین وجودش همون وجود طبیعی باشد. یک فرد خارجی است ولی تعین وجودش همون وجود طبیعی است. وجود طبیعی چگونه است که این هم اونچنان باشد؟ وجود طبیعی وجودی است که کان وجوداتن یا عد، یک وجود است ولی وجودات شمرده می شود، یعنی کلی طبیعی وجوده ولی با همه وجودات خارجی سازگاره و همه ایناست، بر همه هم میشه، با همه متحده، با همه اتحاد و عینیت داره. یک فردی در خارج نداریم که تعین وجودیش مثل تعین وجودی کلی طبیعی باشد که با تمام وجودها بسازد. این معنای جمله است. توجه کنید من عبارت رو پشت سر هم خوندم، یعنی گفتم در بین اطوار و اشخاص کلی طبیعی یک واحد عددی نداریم، یک واحد شخصی نداریم که معین شود وجودش به این که وجود طبیعی باشد. یعنی چی وجود طبیعی باشد؟ یعنی وجودات شمرده شود، یعنی در این یکی بودن همه این افراد باشد. کلی طبیعی همینه دیگه، کلی طبیعی در این که در اینی که یکیست همه همین افراد، حتی کلی طبیعی تو خارجه. ما میگیم که اشتباه بکنم، کلی طبیعی تو ذهنه. ما میخوام بگیم یک وجود شخصی تو خارج داشته باشیم، اونم مثل کلی طبیعی که به ذهن است باشد، همونطور که کلی طبیعی ذهنی وجودش وجود همه افراد خارجی است، وجود این شخص خارجی هم وجود همه افراد خارجی باشد. این چنین چیزی نداریم. این معنای جمله است. دیروز من گفتن در بعضی نسخ دیدیم که به جای یهد یجد نقطه داره زیره، البته شعر دیگه بعضش از بین میره اگر یجد بخونیم، اما از این معنی توجه کنیم، مثل وجود واحدی که یافت شود وجود طبیعی، یعنی با وجود او وجود طبیعی یافت شود، وجود طبیعی که وجودات شمرده می شود. البته شاید بتونیم بگیم به ضرورت شعری این یوجد بوده یوجد خونده بشه، اگه یوجد خونده بشه وقتی یعد هم درسته، عبارت هم اینطور معنی میشه یوجد، یعنی در بین اطوار واحد شخصی نداریم که یوجد وجود طبیعی. خیلی عبارت خوب میشه، یعنی یوجد مثل وجود طبیعی، که مثل وجود طبیعی این است که کان وجودات یا هست، کان وجودات یا هست. بله؟ مثل واحد عددی یحد وجوده، اگر وجوده رو نایب فاعل یحد بگیرید خب رابطی نداره، رابطه ظاهری نداره، ولی رابطه معنوی میتونه داشته باشه، چون اون واحد به منزله وجود طبیعیه. ضمیر وجود طبیعی که زمین وجود او که به وجود طبیعی برمیگرده در واقع میتونه جانشین اونم بشه، چون اونم که برای شخصه ولی وجودش مثل وجود طبیعیه، پس میتونیم اونجا زمین وجود او رو که به وجود طبیعی برمیگردونیم از نظر معنا بگیم خود همین واحدی که در خارجه، یعنی که انه زمین به خود این واحد داره برمیگرده، پس رابط موجوده. این در صورتی که وجود او رو نایب فاعل بده. البته یه جور دیگه به من گفتند که اون را من اشاره میکنم، لیس فیها مثل واحد یا مثل واحد. اینم توضیح بدم که مثل واحد رو اسم لیس بگیرید، لیس در اسوار مثل واحدی عددی، یعنی در بین اطوار مثل واحد عددی نداریم. میتونیدم مثل بخونید که خبر لیس بشه، لیس اون کلیه طبیعی مثل واحد عددی، یعنی اونو نمیتونید واحد عددی بگید. اینا احتمالات سر عبارت میاد، بهترین احتمال همونست که اول معنا کرده، اون هیچ مشکلی توش نیست. اونتا دیگه این احتمالات هستی داره مرز میکنه. البته کلمه مثلم اگر نبود عبارت معنا میشود، یعنی در بین اطوار شخصی مثل بقیه شخصا نیست، یا در بین اشخاص شخصی که شخص باشد نیست، دیگه مثل لازم نیست، کلمه مثل هم میتونیم برش داریم. و در عربی این چنین آمده که مثل که لا یفعل، مثل که لا یفعل یعنی تو و هرچی مثل تو، یعنی تو با این مثلا آبرومندی که داری، با این شخصیتی که داری این کار انجام نمیدی. مثل که لا یفعل یعنی نه تنها تو، هر کیم در حد تو باشه این کار انجام نمیده. این کلمه مثل در اینجا معنا داره، ولی منظور اینه که میخواد بگه انت لا تفعل. زیاد جایی ما داریم که کلمه مثل معنا نمیشه، مثل همین جایی که داره وزن کنه. عیبی هم نداره در اینجا ما مثل رو معنا نکنیم، معناش هم بکنیم درست نکنیم درست. خب مطلب بعدی که میخوام عرض کنم اینه که آیا میتوانیم وجود او را مبتدا بگیریم، کان وجوداتن یا عد رو خبرش قرار بدیم و اصلا مطلب مستقل قرار بدیم؟ عبارت اینطور باشه، لیس فیها مثل واحد عددی یا حد، یعنی در بین افراد خارجی یه واحد عددی که بتواند همه باشد نداریم. این مطلب تموم میشه. بعد که تموم میشه مرحوم سبزوارو میگه اینم بدان که وجود طبیعی وجودیست که به تنهایی وجودات شمرده میشود. این حرف خوبیه، حرف درستی هم هست که وجود طبیعی به تنهایی وجودات شمرده میشود، مثل اشخاص نیست. آیا میتونیم اینطوری معنا کنیم عبارت رو؟ معنا معنای درستی، ولی اینجا میشه ازش میشه اینجا ارادش کرد؟ ظاهرا نمیشه. اگرچه به من گفتن بعضی از شعرها اینطوری معنا کردن، ولی ظاهرا نمیشه. ببینید در عبارت اگر بخواهیم وجود او رو جدا کنیم این چنین میشه: عبارت قبلی ناظر میشه به قول رجل همدانی، عبارت بعدی که وجود او کانه وجودات یعد یه مطلب حق میشه، وقت هم جدا میشه. اولی میشه مربوط به رجل همدانی، دومی یه مطلب معمولی. اگه اینطوری معنا کنید مرحوم سبزواری بعد از مطلب اول باید داستان رجل همدانی رو بیاره، در حالی که ایشون بعد از مطلب دوم داستان رو بیاره و نشون میده این داستان مربوطه به همه شعره، نه مربوطه به مثل اول. پس اینم نمیشه تایید کرد، اگرچه مطلب مطلب درستی است، ولی اینجا اراده کردنش خیلی صاف نیست. حالا عبارت رو توجه کنید معنا کنه: در بین اطوار و اشخاص یک شخصی نداریم که وجودش مانند وجود طبیعی باشد، یعنی به تنهایی وجودات یا عد وجودات شمرده بشه. یا به عبارتی دیگر وجودی نداریم، دقت کن چی دارم میگم، به عبارتی دیگر وجودی نداریم که لیس که وجود زید باشد. در بین این وجودات فردی و شخصی یه وجود شخصی نداریم که وجودش لیس که وجود زید باشد. خب وجود زید نمیتونه در اینی که وجود زید وجود امر و بکر اینا باشه، ولی این شخص وجودش لکسه که وجود زیده، در اینی که وجود خودشه میتونه وجودات دیگه باشه. پس وجودش وجودات شخصی مثل وجود زید نیست، وجود شخصیست که در اینی که شخصیش میتواند وجودات دیگه باشه. این عبارت اینطوری دارم معنا میکنم، همینجوری توجه کنید. پس دوتا مثل رو از هم جدا نکنید، نگید مثل اول مربوط به قول رجل همدانی است، مثل اول یه مطلب کلی و درسته، مثل دوم هم بچسبونه به مثل اول. همونطور که دارم معنا میکنم دو مرتبه اون معنای صحیح رو عرض میکنم: در بین افراد ما واحد عددی نداریم که وجودش مانند وجود طبیعی باشد، یعنی در عین اینکه یک وجود است کان وجوداتن یا عد وجودات کثیره شمرده شود، و به عبارت دیگر وجودش مثل وجود زید نباشد که وجود زید فقط وجود خودش شامله، بلکه این وجودش مثل وجود طبیعی باشد، نه مثل وجود زید. که وجود زید باشد وجودات امر و بکر و اینها وجود زید نیستن، به خلاف طبیعی که طبیعی وجودش وجودات امر و بکر و زید هست. حالا در بین اشخاص نداریم شخصی رو که وجودش مثل وجود زید نباشد، بلکه وجودش مثل وجود طبیعی باشه. این عبارت به این صورت معنا میشه. بعدش هم داستان رجل همدانی گفته میشه، عبارت ملزم است و مرتب. دیروزم من همینجور معنا کردم. این احتمالات دیگری که دیگران برای من نقل کردن، بعضی شعرها دیده شده بود که به من گفتن، اینا به نظرم میاد ساخت. ولی اگر وجود دهور و ضمیرش رو برگردونید به مثل واحد خیلی عبارت زبون میشه، ولی مرحوم سبزواری این کار نکرده، خودش گوینده شعر خودش اینطور معنا کرده. ولی اینطور بگید واحدی نداریم که وجود اون واحد وجودات شمرده شود، این خیلی راحت. ایشون اگر ضمیر وجود رو به واحد برمیگردون این همه دردسر برای ما نبود، ولی خب برگردونه به وجود طبیعی، برگردونه به طبیعی، چون برگردونه به طبیعی کار نمیشه کرد، باید عبارت ایشون رو منو کن.
مثلا
علی‌حال اینجا این کار نکرده. اگر اینجا ضمیر وجودی رو برمیگردون به باهه، عبارات ربو معلوم میشه. اینجا وجدونه به طبیعی، اولا رابط رو حذف کرده اونجوری شما اشاره کردید که من ناچارم توجیه بکنم، بگم این طبیعی اسم ظاهر است به جای اون رابط میشست. ثانیاً وقتی ضمیر رو برگردون به طبیعی یه خود مطلب مشکل میشه، یعنی تعبیر، یعنی عبارت از ربونی میفته، ولی اگر ضمیر برمیگشت به واحد راحت بود. حالا ایشون برگردونه به طبیعی، حالا که برگردونه به طبیعی ما میخوام همین عبارت رو معنا کنیم. عبارت به همون صورت که من دیروز معنا کردم، امروز هم چند بار معنا کردم، معنا میشه. بقیه معانی نمیخوام بگم باطله، ولی صاف نیست. خوبه که ما اون بقیه معانی رو نشیم. خب این بحثی بود مربوط به گذشته، طولانی شد، چند جلسه ما داریم در این چند خط بحث میکنیم. حالا وارد بحث امروز میشیم. گوسن فی ایسا بودی ارسطو منطق رو تدوین کرد، نه اختراع کرد. منطق قبل از ارسطو اختراع شده بود و ازش هم استفاده میشد، اما اولا ناقص بود، ثانیا تدوین نشده بود. ارسطو تدوین کرد. خودش هم میگه من شبهای زیادی تا صبح بیدار موندم و فکر کردم و این مطالب رو درست کردم. یعنی بعضی مطالب در قبل گفته نشده، بهشون گفت، این میشه ابتکار کرد، میشه گفت ابتکار کرد. بعضی قسمت هم که از قبل بود تنظیم کرد و تنظیم کرد. ایشون منطق رو بر 8 باب منظم کرد. و منطق به صورت 8 باب عرضه شد و جا افتاد، همه علمای زمان پذیرفت. ایشون دو تا شاگرد داشت که شارح کتابش بودن. شاگرد زیاد داشت، دو تا شاگرد داشت که شارح کتابش بودن، و اگر اون دو تا کتابی ایشون رو شرح نمی دادن کلام ایشون الان فهمیده نمی شد. نه که سنگین نوشته بود، بلکه روش اون زمان این چنین بود که وقت تدریس یه یادداشتایی برمی داشت، نه همه یه مطالبی که سر کلاس میخواد بگه بنویسه. یادداشتی برمی‌داشت که یادش باشه چی میخواد بگه. این یادداشته فقط یه رمزی بود، اشاره بود به مطلبی که تو ذهنشه. این وقتی میام از سر کلاس برقه رو نگاه میکرد، بعد مطالب رو توضیح میکرد. خب هیچ کدوم از مطالب هم یادش نمیرفت چون رمزش رو نوشته. این رمزا اشاره داشت به آنچه که در ذهنش، اشاره به چیز دیگه نداشت. خب معلوم بود با رفتن این آدم آنچه تو ذهنش میره و این رمزا میمونه لاینا. اون کسانی که سر کلاسش بودن وقتی این رمزا دستشون رسید میدونستن چی گفته، سر کلاسش بودن دیگه، میدونن که چی توضیح میده. توضیحات رو عنوان شعر و این مطلب نوشتن و بالاخره کتابیشون قابل فهم شد. الا قابل فهم نبود. شما خودتون هم دیدید گاهی از اوقات میخواد منبر رو یه چیز رو یادداشت میکنید، یادداشتتون اصلا گویا نیست، برای خودتون خیلی گویاست، دست کسی دیگه بیفته نمیفهمید چی نوشته. نوشتار ارسطو این چه بود؟ اون زمان رسم نبود که کتاب بنویسه، سعیشون برای این بود که کتاب رو در ذهنشون نگه دارن. نوشتن کتاب ناشایست چه بوده میشه، بودن حافظه رو تزیین میکنه، باید مطالب سینه به سینه نقل بشه، کتاب نباید نوشته بشه. تا جایی که ممکن بود کتاب نمی‌نوشته. دیگه تقریبا بعد ارسطو کتاب نویسی رایج شد. شارحین آمدن اینو شرح دادن. یکی از دو تا شارح کتاب نوشته ارسطو فرفوریوس. ایشون منطق ارسطو رو مطالعه کرد، دید منطق ارسطو احتیاج به یک مقدمه داره که اون مقدمه رو خود ارسطو نیاورده. ایشون اون مقدمه رو نوشت که این مقدمه ابتکار خود اونه، ابتکار ارسطو نیست. مقدمه رو نوشت، اسمش رو گذاشت مدخل، یعنی مدخل منطق، مقدمه منطق، مدخل. مدخل در یونانی ایساغوجی گفته میشه. ایساغوجی یعنی مدخل. ایساغوجی معنی کلیت خمس نیست، ایساغوجی معنی مدخله. چون مدخل درباره کلیات خمس بحث میکنه، ایساغوجی رو معنی کلیات خمس گرفته. البته اینی که من عرض میکنم مورد اجماع همه نیست، بعضی ایساغوجی رو معنی کلیات خمس میگیره، بعضی ایساغوجی رو معنی مدخل میگیره. علی حال واضع ایساغوجی، فرفوریوس شاگرد ارسطوس، ایشون این مدخل رو اضافه کرد به منطق. منطقی که 8 باب داشت شد 9 باب و الان تا امروز منطق ارسطو 9 بابه که یک بابش رو فرفوریوس اضافه کرد. کلیات خمس عبارتن از 3 تا امر ذاتی و 2 تا امر عرضی. ذاتی ها عبارتن از نوع، جنس، فصل. عرضی ها عبارتن از عرض عام، عرض خاص. این 5 تا رو میگیم کلیات خمس. حالا در این قوس الفی ایساغوجی میخوام این 5 تا رو ذکر کنم. اول وارد بحث در جنس میشیم و بعدا نوع به همین ترتیب جلو میریم. خب آیا نوع رو میشود ذاتی گفت؟ این باید در جای خودش بحث میشه. ذاتی یعنی منصوب الازات، جنس جزء ذاته، پس منصوب الازاته، میشه بهش ذاتی گفت. فصل جزء ذاته، پس منصوب الازاته، میشه بهش ذاتی گفت. آیا نوع هم جزء ذاته که منصوب الازات بشه و بهش ذاتی بگیم؟ یا این که نه، نوع ذاته. این باید در جای خودش میشه بحث. نوعاً میگن نوع ذاتی، ولی خواجه در اشارات میگه نوع رو ذاتی هم میتوان نامید. بیانش رو اینها رو اگه لازم باشه من بعدم باید بحث کنم، در وقتی که وارد بحث در نوع میشیم باید مطرح کنیم. الان بحث ما در جنسه و ظاهراً وقت و من با چیزای دیگه گذروندم، نمیتونیم وارد بحث در جنس بشیم. شما میزنیم که جلسه میدید.